کاردادهای کاریشون اینقدر قوی و محکم هست و اتحادیه کارگریشون اینقدر قوی عمل میکنن که زمانی که یک خانواده نانآورش بیکار میشه، اون بیمه های بیکاری اینقدر قوی هست که حتی حقوق نفر افزایش پیدا میکنه. ولی تو ایران ما میبینیم که وقتی که یک نفر از کار بیکار میشه، حتی حق مریض شدن هم نداره، چون دفترچه های بیمه تامین اجتماعی بعد از بیکار شدن متاسفانه فاقد اعتبار میشه. پس بنابراین عمده ترین و اصلی ترین مشکل تو بحث فرزندآوری، تو بحث جمعیت، به نظر من به خصوص اون چیزی که گریبانگیر نسل جوان شده، 26 نوع قرارداد کاریه که همه اینها بدون استثنا تلاش میکنن که استثمار کنن نسل جوان رو و به نسل جوان اجازه تشکیل خانواده و فرزندآوری رو نمیدن و قدرت اینی که بخوان تصمیم گیری کنن رو ندارن.
خیلی ممنونم، استفاده کردم از بیانات دیگر عزیزان.
زنده باشید.
ولی باز من یک کلمه، توانمندسازی جوانانی که تحصیل کرده هایی که بیکارن، این راه برون از این ورطه باربری زیر سطح جانشین.
قطعاً
قربان شما برم.
خدا نگه.
التماس دعا. خداحافظ شما. سلامت.
خب شنوندگان محترم، شما برنامه بحران خاموش رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. گفتگو کردیم با آقای دکتر محمد میرزایی، رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران و استاد دانشگاه تهران به شکل تلفنی، کماکان با آقای دکتر وثوقی نسب و آقای دکتر گودرزی از پژوهشگران و فعالان حوزه اجتماعی. با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. این رو هم عرض بکنم، اگر نقطه نظری در رابطه با این برنامه داشته باشید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 30035 در طول پخش این برنامه و بعد از اون با ما مطرح بکنید و این نقطه نظرات به دست تهیه کنندگان و عوامل این برنامه خواهد رسید. آقای دکتر وثوقی نسب، ادامه بحث رو با شما داشته باشیم.
در خدمت شما هستم. همونجور که در خدمتتون گفتیم، بحث افزایش جمعیت با رشد اقتصاد دانش بنیان یک رابطه مستقیم داره و اگر هم دقت کنید، رهبر معظم انقلاب اسلامی سالهاست که در خصوص اقتصاد دانش بنیان صحبت میکنن. ببینید، ما 7 صنعت کلیدی در آینده داریم: میکروالکترونیک، بیوتکنیک، بیوتکنولوژی، صنایع تولید مواد جدید، هوانوردی غیرفضایی، مخابرات، ربات‌ها و کامپیوتر نرم افزار. اینها با افزایش جمعیت میتونن رشد کنن و ایران رو به قدرت یک جهانی برسونن. اگر شما یک تحقیق کرده باشید، میبینید که مثلا چین با بیشترین جمعیت رتبه 2 اقتصادی و 3 نظامی رو داره. هند 5 اقتصادی، 4 نظامی. آمریکا که بحثش جداست با توجه به اون کلاهبرداری تاریخی دلارش، نقطه اقتصادی 1 و نظامی 1 رو داره و ایران به عنوان 17 کشور پر جمعیت جهان از لحاظ اقتصادی رتبه 21 و از لحاظ نظامی رتبه 14 رو داره، که ما داریم به سرعت به رتبه های بالاتر میرسیم. اما چه باید کرد؟ ما درد رو میدونیم و میدونیم که کشورمون وسعتی داره به اندازه 150 تا 200 میلیون نفر، اما نه در شرایط فعلی. در شرایط فعلی جمعیت بیش از این جا نداره. ما باید برای اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری جامعه عمل بپوشونه، وزارت راه و شهرسازی و تمام نهادهای مسئول دیگه وارد کار بشن. یکی این که ما بحث مسکن رو از حالت سرمایه بودن خارج کنیم، به حالت مصرفی بودن در بیاریم، که تنها با قیمت گذاری ریاضی و منطقی زمین و مسکن و ساختمان این امکان داره، وگرنه مسکن به مزایده گذاشته میشه و ما هیچ وقت نخواهیم توانست چشم انداز برای رشد جمعیت ایران داشته باشیم. مردم آینده اینیم، اصلا نمیتونن در خونه ها برن. همین حالا 40% مردم مستاجرن و خیلی ها مستأجر پنهانن، یعنی در خانه پدر و مادرشون دارن زندگی میکنن و ما متاسفانه روال مستأجری معکوس رو داریم. یعنی مستأجر دیگه نمیتونه اجاره بده، داره به خانه پدر و مادر رجوع میکنه بعد از تو سن 50-60 سالگی. پس بنابراین ما اگر میخواهیم بحث افزایش جمعیتی رو در این خاک پهناور ایران داشته باشیم، یک باید اون بحث بستن زمینی که از دوره آقای هاشمی رفسنجانی توسط آقای آخوندی اتفاق افتاد و عرضه زمین متوقف شد رو ما جدا کنیم و یک بار زمین عرضه کنیم. نذاریم مسکن و زمین و ساختمان سرمایه‌ای باشه و قطعاً باید مصرفی باشه، که اگر ما مصرفیش کنیم ما محاسبه کردیم قیمت ساختمان و زمین و مسکن در تهران به یک سوم تا یک چهارم قیمت کنونی میرسه و ما این بحثایی که افراد درگیر ذهنشون و ما هر سال یک لشکرکشی عظیم رو داریم برای جابجایی و طمع ورزدن متاسفانه بعضی از مالکین یک بار برای همیشه تمام خواهد شد و افراد به تولید فکر میکنن. بعد بحث مدرسه بچه هاست. ما طبق قانون اساسی نظام آموزش پرورش ما رایگانه، متاسفانه با چند لایه و چند نوع کردن سیستم آموزش پرورش و هزینه های سنگینی که بر والدین دارن میزنن اجازه و جرأت فرزند دوم رو ندارن، چون دارن تمام اون رو در همون فرزند اول میدن و واقعا هزینه و بودجه برای فرزند بعدی نخواهد موند. دولت اگر میخواهد مشوق بدهد، بعضی از طرحهایی که تصویب شده از دید ما دارای اشکال و سوالات متعددیه، که امروز هم طرح باز شدن عرضه خودرو به مادران بود. به نظر من به جای این طرحها که شاید در جای خودشون موثر باشن، اما بهتر اینه که هزینه های فرزند آوری رو برای مادر پدرها رایگان کنیم در اون دهک هایی که میدونیم، که به جرأت کنه شیر خشکش رو بخره اگه بچه‌ای رو دنیا آورد، جرأت کنه هزینه خدا نکرده بیماریش رو بده، هزینه بهداشت و درمان رو بده، لباس و پوشاکش رو بده. در کشورهای مختلف این اتفاق افتاده، در خیلی از کشورهای مثل فرانسه، اسپانیا، انگلیس، چک ماهیانه 2500 یورو به مادر میدن فقط بابت اینکه یک فرزند داره دنیا میاره. در انگلیس 52 هفته مرخصی زایمان به مادر داده میشه که 39 هفتهش با حقوقه و بقیهش با حداقل حقوق ادامه داره. همچنین کره جنوبی مثلا 3000 دلار به هر مادر میده. اگر این 3000 دلار بشه ازش استفاده کرد در ایران معادل ریالیش خیلی خوبه، اما اگر ما داریم کاری میکنیم با مسکن که هرچی شما افزایش درآمد داشته باشی باز همشو باید به بعضی مالکین بدی، یعنی اقتصاد بدون زحمت، و هرچی هم ما مشوق داشته باشیم فقط تورم در کشور ایجاد میکنیم. تمام اعتراضاتی که داره میشه پدر مادرها دارن میبینن، نسل جوان داره میبینه، این پدر بزرگها و مادر بزرگهاشون که بازنشسته شدن و این حقوق بازنشستگی و حتی حقوق کارمندی فعلی کفاف حقوقشون رو نمیده و باید بیش از 80% رو فقط به صاحب خانه ها بدهن، چون مسکن یک کالای سرمایه تعریف شده، معلومه که جرأت نمی کنن. دوران دستوری بودن کارها در هیچ جایی شروع نشده که بخواد تمام بشه. ما باید زمینه اون رو مهیا کنیم. شما بخواهید یک درخت هم بکارید، میرید بسترش رو آماده میکنید، بعد اون تخم درخت یا نهال رو میکارید که رشد کنه. نمیشه شما یک نهال درخت رو در یک جایی بکارید، در بتون نفت بریزی بگو رشد کن، به هیچ عنوان رشد نمیکنه. دستوری نیست جامعه، باید با مقدماتش انجام بشه. همونجوری که خدمتتون گفتم، امروزه وزارت راه و شهرسازی خط مقدم مبارزه با فقر و تهدید نسل ایران است. انشاءالله رئیس جمهور محترم و سایر ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این امر اهتمام بزرگ و کامل داشته باشند و کسانی که در این مجموعه تا کنون اجازه مصرفی بودن مسکن و زمین و ساختمان رو ندارن واقعا از کار برکنارشون کنن. اینا دارن 85 میلیون ایرانی رو و نسل‌های آینده رو تهدید میکنن.
متشکرم. آیه گودرزی، اجازه بدید یه مقداری راجع به بعضی از در واقع مشوق‌هایی که فعلا داره داده میشه، مثل وام ازدواج، مثل قانون جوانی جمعیت، مثل در واقع این موضوعاتی که یه مقداری اثرات جانبی داره، چقدر اینا مؤثر بودن، چقدر میتونن کمک بکنن به این که خب به هر حال این جمعیت به عنوان یک گزاره و قدرت اقتصادی مطرح بشه؟
من با فرمایشات جناب وثوقی نسب کاملا موافق هستم. ما یه چیزی به نام حقوق طبیعی داریم که با انسان به دنیا میاد، مثل خوراک، مثل پوشاک، مثل بهداشت و درمان، مثل آموزش و مثل مسکن. تو اکثر کشورهای پیشرفته دنیا این حقوق رو به رسمیت شناختن، ولی ما هنوز هم متاسفانه اگر کسی از کار بیکار بشه، حالا یه سری بیمه ها دارن گسترش پیدا میکنن در این اواخر، ولی تا الان اینجوری بوده که اگر کسی از کار بیکار میشد حق مریض شدن هم نداشت، و این میشه گفت که یک گزاره غلطه. از طرف دیگه من میخوام خواهش کنم از محضرتون اجازه بدید من ورود کنم به بحث زنان در جمعیت و زنان در اقتصاد. شما میدونید که به هر حال خیلی از سیاسیون ما به خاطر اون بحث تعداد آرا رو بحث مشکلات زنان ورود پیدا نمی کنن و این ظلم واقعا. ما شاهد بودیم در قرن 18 میلادی اون انفجار اقتصادی که در زمان خودش واقعا یک انفجار جهشی در اقتصاد و در تولید بود، باعث شد که نیروی انسانی کم بیاد در صنعت و کشورهای زیادی بودن که جمعیتشون کفاف اینی که بخوان جوابگوی اون برنامه‌های توسعه‌ای باشن نداشتن. خیلی از کشورها اومدن و به خاطر اینکه کارها دیگه از یدی و دستی و زور و بازو به سمت فکری گرایش پیدا کرده بود و تغییر جهت داده بود، اومدن و خانم‌ها رو به کار گیری کردن در سند و بخش‌های اداری و ستادی رو دادن به خانم‌ها، برای اینکه خب به هر حال بحث پذیرش و مهاجرت افراد و دادن پناهندگی یه سری هزینه‌ها و یه سری ناهمگونی‌ها رو در جمعیت‌های اونها به وجود می‌آورد.
فقط خواهشی که دارم چون دیگه به یکی دو دقیقه پایان رسیدیم خیلی کوتاه به بحث بله. موضوع بفرمایید.
حتماً. ببینید ما متأسفانه الان قراردادهای کاری که با خانم‌ها بسته میشه در کشورمون واقعاً بسیار بسیار ناگواره. حقوق های 300-400 هزار تومانی، 500 هزار تومانی، 1 میلیون تومانی، 2 میلیون تومانی و یک رقابت ناسالم بین سرپرستان خانوارها، بین پدران خانوارها که مسئولیت تأمین معیشت خانواده رو دارن با دختران جوان شکل گرفته. الان یک فرصت شغلی در شرایطی که ما اقتصادمون در حالت اشتغال ناقص هست، یعنی فرصت‌های شغلیمون کمتر از تعداد کسانی هستن که جویای کار هست، متاسفانه وقتی به مزایده گذاشته میشه و رقابتی شکل میگیره بین دختران و سرپرستان خانوارها، این دختران جوان هستن که میتونن اون فرصت شغلی رو با دادن امتیازات بیشتر به کارفرما تصاحب کنن.
بله.
و خیلی با رقم بسیار پایین‌تری میتونن این شغل رو قبول کنن، ولی سرپرستان خانوار این آزادی عمل و این توانایی رو ندارن که بعضی از شغل‌ها رو بپذیرن.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر مجید گودرزی و همچنین آقای دکتر محمد داوود وثوقی نسب. از
اینکه اجازه بدین یه مطلبی رو خدمتتون
خیلی پس کوتاه
اینکه انشالله اگر ما بخوایم بحث جمعیت رو در ایران داشته باشیم، اون اتصال دریای خزر به خلیج فارس و دریای عمان میتونه وسعت بسیار زیادی رو از لحاظ کشاورزی به ما بده با شیرینسازی رود. اما در افزایش جمعیت چه نبایدهایی باید اتفاق بیفته؟
اصلا وقت نداریم، میتونیم
فقط در حد این که ما نباید افزایش جمعیت در هیچ جای جهان منجر به تخریب محیط زیست بشه، نباید منجر به انتشار بیشتر گازهای دی اکسید کربن بشه که از طریق انرژی‌های نو و انرژی‌های تجدیدپذیر و اهتماممون در این صنعت ما به این حالت بنیم که افزایش جمعیتمون مخرب محیط زیست نباشه.
خیلی هم ممنون و متشکر از شما شنوندگان محترم، هم ممنونم از اینکه همراه این برنامه بودید. برنامه بحران خاموش سعی کردیم راجع به موضوع جمعیت به عنوان یک گزاره قدرت اقتصادی بیشتر به ریشه ها و عواملی که میتونه منجر به افزایش جمعیت بشه بپردازیم. از مهمانان محترم برنامه تشکر میکنم، یک بار دیگه اسمشون رو هم میارم: آقای دکتر محمد داوود وثوقی نسب، فعال و پژوهشگر اجتماعی، آقای دکتر مجید گودرزی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسائل اجتماعی، و آقای دکتر محمد میرزایی، رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران و استاد دانشگاه تهران، که به شکل تلفنی در خدمتشون بودیم. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. نقطه نظری اگر داشته باشید میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما مطرح بکنید. همچنین باز هم یادآوری میکنم که این برنامه به شکل فایل قابل دانلود در برنامه کاربردی ایران صدا هم بعد از پخش قابل دسترسی هست که میتونید از اون طریق هم فایل رو دریافت بکنید. از همراهی شما با این برنامه ممنون و متشکرم و شما رو به خودم میسپارم.
عزیزان شنونده، در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و تلاش بکنید برای اینکه از فرصت‌هایی که پیش رو هست بهترین و با بهینه‌ترین استفاده بتونیم بهره برداری بکنیم. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. تا ساعت 14 ما رو همراهی بفرمایید. بعد آرام تن روی می آرام مادر از دل گهواره رفتی روی می الله اکبر می روی بعد
کشیدم از بغل نیزه تا خدا رسیدن گهوار شد دستن ای وای دنبال تو هستن ای وای میشد خدا ای وای چشماتو میبستم ای وای علی معصومم پیر شد پرش بود در میدان سیر شد حاجت قلب من شیر بود شد روان شدم مرد پیر شد خاک میاران ها بر سر رویم پر شده با نیزه حجم گلویم مثل ستاره شدی پیش عمویم گلم بردی مرا از یاد ای وای چه تو را بستن ای وای بازم سرت افتاد ای وای علی
هرمله پدر را بزنم یا پسر را گفت پسر را بزن پدر خودش می افتد گره های بزرگی که به دستان کوچک علی اصغر باز شدند بسیار بودند ای باب الحوائج کربلا از ما دستگیری کن که در مانده ایم
من رو با جل آرام جانیم حسرت قالب روخ شارم آغلار جزل آرام جانیم سوزدن هارا بخدل دوزم دادم دوزم روح روانیم سالمش ایاخدان هیدرادیم یخدور دزم آرام جانیم یار من کیم باغلادی کان اغلادی کان اغلادی هر لانی مسن
السلام علی
یا ابا عبد الله.
همه عالم مسئله عاشورا و حسین ابن علی علیه السلام و اصحاب وفادار او را با این خصوصیت شناخته اند: فداکاری، ایثار در راه خدا و در راه تحقق اهداف الهی.
با شهیدان تو یا حسین، با بر سر خان تو یا حسین، آه به دلم حسرت کربلا.
ستارگان کربلا،
کربلا کربلا کربلا، آه کربلا کربلا کربلا،
آه. انس ابن حارث یکی از شهیدان کربلا است. او از یاران پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بود که در کربلا به یاری امام حسین علیه السلام شتافت. انس از پیامبر خدا روایت کرده است که آن حضرت با اشاره به امام حسین فرمودند: این پسرم در سرزمینی به نام کربلا کشته می شود. هر کس از شما آنجا بود حتماً به او کمک کند. برخی تاریخ نویسان معتقدند انس از کوفه خارج شد و قصدش این بود که نه با امام حسین همراهی کند و نه با ابن زیاد. هنگام دیدار امام نیز به ایشان گفت: به خداوند سوگند از کوفه بیرون نیامدم جز اینکه جنگ با تو یا همراهی با تو را خوش نداشتم، ولی خداوند در دلم انداخت که تو را یاری کنم و به من جرأت داد که با تو همراه شوم. روز عاشورا انس ابن حارث کاهلی به میدان آمد در حالی که این چنین رجز می‌خواند: خاندان علی پیرو رحمانند و خاندان ابو سفیان پیرو شیطانند. آنگاه 18 تن از آنان را کشت و سپس به شهادت رسید.
السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
کسی چه می داند شاید یاسین قلب قرآن همان یا حسین باشد، اما بی سر. گریه گر خواهی کنی با شور و شین گریه کن، بر شاه مظلومان حسین. سلام بر آن کسی که فرشتگان آسمان بر او گریستند، سلام بر آن کسی که جبرئیل به او مباهات می‌نمود.